أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جلسه قبل بیان شد که مرحوم آخون بعد از اینکه دلیل خودشون بر امتناع اجتماع امر و نهی را با مقدمات چهارگانش بیان فرمودن، در ادامه فرمودن با توجه به مطالبی که ما گفتیم معلوم می شود دلیلی که برای جواز اجتماع امر و نهی در مجمع واحد ذکر شده، این دلیل تمام نیست. در جلسه قبل اشاره شد که این دلیلی که مرحوم آخوند برای قول به جواز نقل میکنه و به اون اشکال میکنه در کلام مرحوم محقق قمی آمده است که مشتمل بر یک صدر و یک ذیلی هست، که مرحوم آخوند صدر کلام محقق قمی را نقل کرده، اونجای اون قسمتی که اشکال را میخواست مطرح بفرماید فقط صدر را ذکر کرده است، ذیل را ذکر نکرده، ولی در قسمت جواب اون ذیل را هم متعرض شده، ولی اون قسمت صدری که مطرح کرده و به اون داره جواب میده همون فرمایش محقق قمی هست. در حقیقت مرحوم آخوند در اینجا همون دلیل محقق قمی را بر جواز رد کرده است. ولی این که گفته شده که دلیل اول دلیل مرحوم محقق قمی احتیاج به اصلاح و توضیح داره، تصحیح داره در حقیقت یا تکمیل، و اون عبارت از اینه که اون چرا که در کلام خود محقق قمی به عنوان دلیل بر جواز ذکر شده، بله مشتمل بر یک صدر و ذیلی هست، ولی اون چی که در سر در خود کلام محقق قمی ذکر شده در همین حد هست که احکام به توایع متعلق می شود نه به وجودات خارجیه. اصل دلیل محقق قمی اینه که احکام به توایع متعلق می شود نه به وجودات خارجیه، بنابراین در صلات در دار قصبی اجتماع ضدینی پیش نمی آید، چون متعلق امر طبیعت صلات هست، متعلق نهی طبیعت قصب. در مرحله تعلق تکلیف اجتماع متضادینی پیش نمی آید. اون چی که در کلام محقق قمی هست در همین حد هست که احکام به توایع بله متعلق هستند نه به افراد، ولی اون چی که مرحوم آخوند در کفایه متعرض شده این هست که احکام به توایع متعلق می شوند ولی بما انها مقیدتون بالوجود، به توایع متعلق می شوند بما انها مقیدتون بالوجود، به طوری که تقید به وجود داخل در متعلق امر هست، متعلق امر و نهی هست، متعلق احکام، ولی خود قید وجود خارجه از دایره تعلق هست. این قسمت در کلام محقق قمی این تعبیر نیست. این که مرحوم آخون اصل دلیل بر جواز را که خواست مطرح بفرماید این را اینجوری توضیح داده که متعلق امر توایع مقیده به وجود هستند، این عین عبارت مرحوم محقق قمی نیست. وجه شاید وجهش این باشه که مرحوم آخون خواستن این دلیلی که در کلام مرحوم محقق قمی اومده این را بله به نحوی، چون فی حد نفسیهی محل اشکال بود، اشکال واضح به این وارد بود، خواست یه جوری توضیح بدهد که دیگه اون اشکال واضح بهش وارد نباشه. چون ظاهر عبارت محقق قمی اینه که طبیعت، خود طبیعت صلات به ماهیه متعلق تکلیفه. خب یه کسی اشکال میکنه که طبیعت من حیث و هیه لیست اللهیه، لا مطلوبه ولا غیر مطلوبه. برای اینکه این اشکال واضح جواب داده بشه، مرحوم آخون به عنوان غایت و تقریب، خود غایت و تقریب هم دنده اینه که خواستن یه جوری این دلیل را، قسمت اول کلام محقق قمی رو توضیح بدن که دیگه اشکال واضح بهش وارد نشه. و اون اینه که گفته شده به این که بله ما قبول داریم که طبیعت من حیث و هیه لیست اللهیه، نمیشود متعلق تعهق باشد، نه مطلوب هست و نه غیر مطلوب هست، ولی اونی که متعلق تکلیف هست طبیعت مقید به وجوده، حتما تقید به وجود دخالت دارد در تعلق تکلیف، ولی دخالتش هم در همین حد هست که تقید داخل باشه غیر خارج باشه. در حقیقت اصلاح کرده مرحوم آخوند این قسمت اول کلام محقق قمی را اصلاح کرده به نحوی که اشکال واضح بهش وارد نشه. اصل مطلب از محقق قمی هست، ولی توضیح قسمت اول دلیل در کلام مرحوم آخونده که این را برای اینکه اشکال واضح وارد نشه فرمودن که بله ما نمیگیم طبیعت منه شوهیه، بلکه طبیعت مقید به وجود متعلق حکمه، ولی تغییر به وجود که در طبیعت ملاحظه شده به نحوی است که قید خارج باشد، نه اینکه قید داخل باشه. بعد از این که فرض کردیم بله متعلق امر صلات مقید به وجود هست ولی قید وجود خارجه، تغییر داخله، متعلق نهی هم غصب، متعلق طبیعت غصب مقید به وجود هست که وجود خارج باشه، غصب خود تغییر داخل باشه. نگاه بکنیم در مقام تعلق امر بما انهو متعلق الامر اینجور نیست که وحدت در بین باشد، بلکه دو امر متغایر متعلق تکلیف، متعلق امر و نهی شدن، امر خورده است به صلات مقید به وجود به طوری که وجود خارج تغییر داخله، نهی هم خورده است به صلات نهی هم خورده است به قصب مقید به وجود که خارج از او هست. پس اینکه در جلسه قبل گفته شده قسمت اولی که مرحوم آخون متعرض شده همون فرمایش محقق قمی هست، این باید اصلاح بشه، یعنی در حقیقت اصلاح شده کلام محقق قمی، نه این کلام محقق قمی. چون محقق قمی در این بحث اجتماعی امر و نهی فرمودن ما از جهت این که احکام متعلق به طبیعت هست، ولو این دو طبیعت به وجود واحد موجود می شوند، ولی در مرحله تعلق امر مشکلی وجود ندارد. فرمودن بله یا الحکم انما تعلق به طبیعه الا ما اسلفنا لک تحقیقه، فمتعلق الامر طبیعت الصلاة، متعلق النهی طبیعت الغصب، وقد اوجدهما المکلف به سوی اختیاری فی شخص واحد. در مقام تعلق امر هیچ اجتماع ضدین یا طلب ضدین اتفاق نیفتاده است. این قسمت بس باید اینجور گفته بشه که مرحوم آخون دلیل اول برای جوازی ها را که ذکر کرده، اصلش این دلیل اول اصلش از محقق قمی هست، ولی برای اینکه اشکال واضح بهش وارد نشه مرحوم آخون این را اصلاح کرده، حالت اصلاح شدهش را به عنوان دلیل بر جواز ذکر کرده. این مربوط به قسمت اول. قسمت دوم که مرحوم محقق قمی فرمودن که اینجا ولو در ناحیه مقدمه اینجا ممکنه به ذهن برسه که اجتماع امر و نهی اتفاق میفتد، چون کلی اگرچه متعلق تکلیف طبیعی و کلی هست، ولی برای اینکه این ایجاد بشود حتما در قالب فرد طبیعی باید محقق بشه. و وقتی در قالب فرد طبیعی باید محقق بشه، این فرد ممکنه مستشکل برگرده بگه شما در مقام تعلق امر نفسی هرچند اجتماع حکمین فی محل واحد را رد کردید، نپذیرفتید، ولی در مرحله تعلق وجوب غیری و حکم غیری اینجا اجتماع حکمین پیش می آید، چون امر به صلات امر به طبیعت صلات مستلزم امر به فرد این صلات هست، چون فرد مقدمه برای تحقق کلی هست. پس از ناحیه امر این فرد صلات متعلق امر می شود. از طرفی نهی که به قصد خورده است، نهی نفسی نسبت به قصد اقتضا دارد نهی غیری نسبت به فرد این قصد دیگه. پس این فرد محقق شده در مجمع که یک فرد هست، از یک طرف متعلق وجوب غیری شده است، از طرف دیگر متعلق وجوب از یک طرف متعلق وجوب غیری، از طرف دیگر متعلق حرمت غیری. اجتماع امر و نهی حکمین متعددین در قسمت متعلق حکم غیری اتفاق افتاده. مرحوم محقق قمی فرمودن اگر کسی این اشکال را به ما بکنه، ما در جواب این اشکال اینطور میگوییم که اولا نهی ما اصل وجوب غیری به مقدمه را قبول نمی کنیم تا شما این را به عنوان محظور به رخ ما بکشید که امر غیری اینجا با نهی غیری با هم دیگه جمع شدن. این اولا. ثانیا اگر نهی امر غیری را هم قبول بکنیم، ولی ما امر غیری را ملتزم هستیم که اختصاص دارد به مقدمات مباحه، شامل فرد حرام نمی شود. خب اینجا این فرد اگر از جهت قصد متعلق نهی غیری شد، این دیگه متعلق وجوب نمیشه تا اجتماع الحکمین پیش بیاید. بله، در البته فرمایش من محقق مفصله در اینجا، ولی نهایتش اینه، خلاصش اینه که بله اگر مقدمه منحصره باشد، صلات برای ایجاد صلات مندوهی در کار نباشد، فقط در همین دار قصوی بخواهد شخص عمل را انجام بدهد، در جایی که مقدمه منحصره باشد، ما اینجا میگیم که اگه مقدمه منحصره نباشد که اصلا فرد حرام وجوب نداره، اگه مقدمه منحصره باشد ما اینجا امتناعی میشیم، در اینجا قائل به امتناع هستیم، میگیم هم وجوب هم حرمت غیری هر دو با هم جمع نمیشوند، یا باید واجب باشه یا باید حرام باشه. یعنی برمیگرده به این که در مورد از موارد تزاحم یکی از این دو بیشتر در مقام ثابت نیست، نه اینکه در کنار نهی غیری وجوب غیری هم باشه. در مقدمه منحصره برای واجب ما اینجا قائل به امتناع هستیم، اینجور نیست که اجتماعی بشیم، پس اشکال وارد نمیشه. این بله فرمایش محقق قمی دیروز این قسمت اصل فرمایش مرحوم محقق قمی توضیح کامل داده نشده. این توضیح اون چی حاصل فرمایش محقق قمی در این قسمت اینه که خب مرحوم آخون اشکال کرده دیگه، اشکال مرحوم آخون در جلسه قبل بیان شد. خب نتیجه بس تا اینجا این شد که مرحوم آخون با بله مقدمات چارگانهی که ذکر فرمودن در این محل نزاع به حسب اتجاه اول، به حسب اتجاه اول در محل نزاع که مورد نزاع موارد ترکیب اتحادی بین العنوانین هست، دلیل اولی دلیلی که مرحوم آخون ذکر کردن برای قول به امتناع در این محل نزاع که مشتمل بر چهار مقدمه بود، نتیجه بحث در این دلیل اول این شد که این دلیل دلیل تامی هست و بله مناقشه در این دلیل مرحوم آخون جا نداره. هرچند مرحوم آخون با چهار مقدمه این دلیل را ذکر فرمودن، ولی اونی که نقش اساسی در اثبات امتناع و رد قول به اجتماع دارد همون مقدمه اول و مقدمه دومه. قبلا هم توضیح دادیم، جایدم تکرارم شده که مقدمه اول به منزله کبرای قیاس هست که حاصل مقدمه اول این بود که دو حکم مختلف در مورد واحد قابل جمع نیستند، تعاند دارند. حالا تعاندشون به چه دلیل اون به جای خودش، ولی اصل این مدعا که دو حکم مختلف در مورد واحد قابل جمع نیستن، این کبرایی است که از مقدمه اول استفاده میشه. مقدمه دوم هم به منزله صغرای قیاس بود دیگه، یعنی در مقدمه دوم بیان میشود که مجمع امر و نهی هر چند دو عنوان بر اون منطبق هست، ولی یک مورد بیشتر نیست، محل واحد هست، مورد واحد هست. چرا مورد واحده؟ دلیلش اینه که متعلق احکام معنونات هستند، لل عناوین، لل اسامی. این دلیل برای مدعا در مقدمه دوم، ولی خود مدعا در مقدمه دوم که صغرای قیاس قرار میگیره وحدت محل در موارد ترکیب اتحادی هست. خب از ضم این صغرا به اون کبرا نتیجه گرفته می شود که در موارد ترکیب اتحادی مثل صلات در دار قصبی هرچند دو عنوان منطبق می شود، ولی اجتماع امر و نهی در همین محل واحد که ینطبق علیه عنوان ممتنع هست. خب با توجه به این که دلیل اصلیه قائلین به جواز اجتماع امر و نهی که در کلام محقق قمی و اعلام دیگه ذکر شده این بود که احکام به تبایع و عناوین یا به تعبیر مرحوم اصفهانی به وجودات عنوانی تعلق میگیرد، نه به وجود خارجی. دلیل اصلی قائلین به جواز این بود. این برهانی که مرحوم آخوند ذکر فرموده است که از چهار مقدمه تشکیل شده، چون در این برهان اون نقطه اصلی قول به جواز، اون منشأ اصلی قول به جواز نشانه گرفته شده، اون را باطل کرده مرحوم آخون. روی این حساب این دلیل مرحوم آخون، دلیل برای قول به امتناع، دلیل تامی هست. البته اینکه باطل کرده از اون نقطه اصلی اشکال را با همون توضیحی که خود مرحوم آخون در بحث تعلق احکام به تبایع و افراد داده و تبیین و تقریبی که در کلام مرحوم های تبریزی وارد شده. دلیل پس برای قول به امتناع در کلام مرحوم، از کلام مرحوم آخون دلیل تام برای اثبات امتناع و رد قول به جواز به دست می آید، ولی برای ابطال قول به جواز و اثبات قول به امتناع با توجه همین منشأ اصلی قول به جواز که تعلق احکام به تبایع باشه، دلیل منحصر در همون برهانی که مرحوم آخوند اقامه فرموده نیست، منحصر به این نیست، بلکه به وجوه دیگر هم میتوان قول به جواز را کنار زد، ابطال کرد و قول به امتناع را اثبات کرد. از وجوه دیگر هم میتوان استفاده کرد به عنوان دلیل بر امتناع اجتماع امن و نهی، که اون وجوه دیگه بله در اون وجوه استفاده می شود از اون نکاتی که در ذیل مقدمه اول از کلام مرحوم آخوند اونجا بیان شده، از اون وجوه استفاده میشه و ادله دیگری غیر از دلیل مرحوم آخوند برای اثبات مدعا که قول به امتناع باشه تقریب میشه. بر این اساس بعد از بیان مرحوم آخوند، دلیل مرحوم آخوند، باید ببینیم ادله دیگری که در اینجا مثبت امتناع هست و بله رد قول به جواز هست چه وجوه و چه ادله است. دلیل دوم برای اثبات امتناع اجتماع امر و نهی اینه که یکی از محاذیری که برای اجتماع حکمین متخالفین در شیء واحد ذیل مقدمه اول بیان شده تضاد در ناحیه مبدأ حکم بود، به این تقریب که وجوب، جعل وجوب ناشی می شود از مصلحت ملزمه و جعل حرمت ناشی می شود از مفسده ملزمه در متعلق. خب اگر شیء واحد بخواهد هم متعلق وجوب قرار بگیرد هم متعلق حرمت، هرچند خود حکم امر اعتباری باشد ولی اجتماع این حکمین مستلزم تضاد در ناحیه مبدأ حکم هست، در ناحیه این محذور تضاد در ناحیه مبدأ حکم یکی از محاذیری بود که در مباحث قبلی مطرح شده، ذیل مقدمه اول مطرح شده، اونجا هم توضیح داده شد که این محذور تضاد، لزوم تضاد، اجتماع متضادین در مبدأ محذوری هست که در همه مجموعه های دو حکم مختلف، اون 10 مجموعه که درست کردیم، این در همه مجموعه های دو حکم مختلف این محذور اونجا لازم می آید. اینجور نیست که اختصاص به بعضی از مجموعه ها دون بعضی داشته باشه. حالا با توجه به این مقدمه، این نکته که تضاد در ناحیه مبدأ یکی از محاذیری بود که موجب میشد اجتماع حکمین فی محل واحد ممتنع بشود، در دلیل دوم اینطور گفته میشه که این محذوری که محذور تضاد به لحاظ مبدأ، به لحاظ مبادی حکم، این محذور در محل کلام که صلات در دار قصبی هست و ترکیب اتحادی هست، این محذور در اینجا هم لازم می آید، هرچند دو عنوان منطبق می شود ولی این محذور اینجا لازم می آید. حتی اگر متعلق احکام را معنون و فعل خارجی مکلف نگیریم که در کلام دلیل مرحوم آخوند از اون را پیش رفته، حتی اگه این را نگیم بلکه ملتزم بشیم به این که حکم به عناوین تعلق میگیرد، به وجودات عنوانیه تعلق میگیرد، ولی در عین حال این محذور تضاد به لحاظ مبدأ در صلات در دار قصبی که اجتمع علیه عنوانان متغایران، این محذور اینجا پیش می آید. چرا؟ سرش اینه که هرچند ممکنه کسی قائل بشود به اینکه حکم به عنوان تعلق می گیره نه به معنون، ولی وجه تعلق حکم به عنوان چیزی جز وجود مصلحت در معنون نیست. یعنی اگر مولا چه مولای حقیقی چه مولای عرفی بخواهد روی عنوانی وجوب را ببره، به این خاطر هست که معنون که اون وجود معنون این عنوان چون حامل مصلحت هست، وجود مصلحت در معنون منشأ می شود برای تعلق حکم به عنوان. با توجه به اینکه حکم ناشی از مصلحت و مفسده هست، اگر حکم به عنوان هم بخواهد تعلق بگیره به خاطر وجود مصلحت در معنون هست، و الا عنوان به معنه و عنوان که حامل مصلحت و ملاک نیست. مصلحت یا مفسده در ناحیه معنون و وجود خارجی ثابت هست. خب با توجه به این جهت مولا اگر بخواهد وجوب را برای همین صلات در دار غصبی بخواهد جلب کنه، این متوقف بر این هست که صلات در دار غصبی این وجود مصلحت داشته باشد، مصلحت ملزمه داشته باشد. جعل حرمت برای عنوان غصب هم متوقف بر اینه که وجود خارجی غصب مفسده داشته باشد. با توجه به اینکه احکام ولو متعلق به عناوین هم بشوند، ولی منشأ تعلق حکم به عنوان وجود ملاک من المصلحه اول مفسده در متعلق هست، در اینجا اگر بخواهد هم امر هم نهی به صلات در دار غصبی تعلق بگیره، این مستلزم تضاد در ناحیه مبدأ حکم می شود. محظور تضاد در ناحیه مبدأ از محاذیری بود که قبلا توضیح داده شده و محظور تامی بود، اشکال در از جهت کبروی در اون محظور نبود. در دلیل دوم گفته میشه که به لحاظ اون محظور اجتماع امر و نهی در صلات در دار غصبی صحیح نیست، ممکن نیست، ولو شما احکام را متعلق به عناوین بدانید دون المعنونات. خب اینجا ممکنه یه اشکالی به نظر برسه که اون اشکال باید جواب داده بشه. اشکال عبارت از اینه که در مورد شی واحد ممکن هست، محتمل هست، هم دارای مصلحت باشه هم دارای مفسده باشه. کما اینکه خارجن هم اینطور هست دیگه، واقع هم هست که بعضی از امور هم مصلحت داره هم مفسده. در مورد خمر در آیه شریف بیان شده که اسم ما اکبر من نفع ما، هم مصلحت داره هم مفسده. مانعی نداره که شیء واحد هم مصلحت داشته باشه هم مفسده. جواب این شبه قبلا هم داده شده و اون اینه که اون مصلحتی که منشأ وجود می شود مصلحت ملزمه محضه اول غالبه هست، مفسده ملزمه محضه اول غالبه. اون مفسده‌ای که منشأ جعل حرمت می شود مفسده محضه اول غالبه است. وقت شیء واحد این دوتا ملاک را به این حدی نمی تواند داشته باشد، هم مصلحت غالبه داشته باشد هم مصلحت مفسده غالبه داشته باشد. بله اصل مفسده اشتمال بر مفسده با اشتمال بر مصلحت در شیء واحد قابل جمع هست، ولی با صرف مصلحت مطلق المصلحه که منشأ برای وجوب نیست، مطلق المفسده که منشأ برای حرمت نیست. رو حساب این محظور اینجا پیش می آید. قبلا هم اشاره شد که این محظور به لحاظ مبدأ را ما بخواهیم در نظر بگیریم، این محظور موجب امتناع اجتماع می شود چه در جایی که عنوانها حکم در هر دو عنوان به نحو عموم استقراقی باشد و چه در جایی که در یکی استقراقی در دیگری بللی باشد، که اصلا خصوصیت مولد اجتماع امر و نهی همینه دیگه، که یکی به نحو بدلی است، در نهی امر به نحو بدلی است. حتی در اینجا هم این محظور پیاده میشه به خاطر اینکه بخواهد در یک طرف حکم به نحو مطلق باشه، علل بدلیه شامل این مجمع بشود، احتیاجی به این دارد که این همین فرد، همین مجمع، همین فرد هم مصلحت ملزمه غالبه داشته باشند دیگه، مصلحت ملزمه غالبه داشته باشد. اگر این فرد مفسده ملزمه غالبه داره، به خاطر او متعلق نه شده، دیگه نمیشود در کنار او ترخیص در تطبیق شامل این بشود. خب این بله، بس دلیل دوم این شد که در دلیل اول تمرکز بر اینه که احکام متعلق به معنونات هستند نه به وجودات خارجیه، بعد معنونات و وجودات خارجیه تعلق گرفته است نه به عناوین و اسامی. ولی از دلیل دوم به بعد قبول میشه که احکام متعلق به عناوین شدن، ولی حتی روی این فرض هم تعلق امر و نهی به شیء واحد ممکن نیست. این دلیل دوم. کجا داره؟ بنابراین حداقل بنابر این مبنا دیگه، بنابر مذهب عدلیه که مصلحت در متعلق و حکم است. حالا اونم مصلحت، اینم قبلا هم توضیح داده شد که مصلحت در بله متعلق حکم باشه، بنا به نظر عدلیه مصلحت هست، ولی ممکنه از کلام مرحوم آخوندم در بعضی از موارد استفاده شده که ولو مصلحت در نوع متعلق نباشد، ولی اشعری هم قبول داره که یه ملاکی برای جعل این حکم وجود داره. به لحاظ اون ملاکی که حتی اشعری هم ملتزم به او هست، به لحاظ اون ملاک هم تضاد در نوع مبدأش داره. مصلحت در جلب به این معنا که در نفس جلب باشه، در ناحیه متعلق نباشه به هیچ نوع، اینطور نیست که مشهور عدلیه اینو قائل بشه، اینو قائل نیستن. بله، مصلحت در متعلق به دو نوع تصویر میشه، یکی اینکه فی حد نفسی با قطع نظر از جعل مولا مصلحت در نایه متعلق باشد، گاهی هم به این نحوه که در طول جعل مصلحت در متعلق پیدا میشه. در نوعا اینجور مثال میزنن که مثلا در صلوات بله رباعیه هست، ثلاثیه هست، ثنائیه هست، در اینها اصل اینکه صلات مصلحت داره این باقت نظر از عام وجود داره، ولی بعضی از خصوصیات مثل درکتی بودن یا سرکتی بودن، اینها آیا مصلحت در خود این متعلق باقت نظر از جعل، یا اینکه نه ولو مصلحت در خود اینها باقت نظر جعل نباشه، ولی شارع در اینجا در خود این نماز درکتی خوندن به وصف درکتی خوندن، چون موجب تعبد زنده شدن تعبد در عبد می شود، در طول جعل مصلحت در طول جعل هم مطلبی است که به ایش ملتزم شدنده گفتن، یعنی معنی نداره. ما که میگیم مصلحت داره، نه مصلحت باقی نظر جعل، ولو مصلحت در طول جعل، ولی متعلق مصلحت داره، یعنی خود همین خواندن درکت، نماز درکتی به وصف درکتی مصلحت داره، به طوری که در نماز صبح چهار سه رکت بخونن، یک رکت بخونن، حامل مصلحت نیست. روی نصاب این اونی که قائل هستن مصلحت در طول جعل به این معنا گفته بشه درسته، ولی مصلحت در جعل صرف در خود جعل، به طوری که در در متعلق جعل، در متعلق بله حکم اصلا مصلحتی نباشه، این را نوعا قائل نشدن، کسی قائل به این نشدن، بلکه اشکالاتی هم به این شده است که در کلام مرموهای سعد در بواعث قطع و زن اشکال وارد شده که کسی بگه مصلحت اگه در نفس جعل هست، مصلحت با همون جعل مصلحت تامین میشه دیگه در امتثال این حکم لازم نیست دیگه، مصلحت در خود جعل بود اونم در فعل مولا مترتبه. این اشکال و اشکالات دیگه ای هم مطرح هست در همون بحث که مصلحت رو ما بگوییم در نفس جعل هست، در متعلق نیست، نه به ذاتی نه در طول جعل، این قابل التزام نیست. این بله دلیل سوم پس این شد که اون محذور با استفاده از محذور تضاد در ناحیه مبدأ که ذیل مقدمه اول از دلیل مرحوم آخون گفته شده، اینجا در محل بحث که ترکیب اتحادی هست، دو عنوان منطبق هست، گفته می شود اجتماع حکمین ممتنع هست ولو احکام به عناوین متعلق باشند نه به وجودات خارجیه. دلیل دوم اینه. دلیل سوم که باز در دلیل سوم هم از مطالبی که در ذیل مقدمه اول بیان شده استفاده میشه، دلیل سوم اینه که یکی از محاذیر برای اجتماع امر و نهی در شیء واحد، در محل واحد، محذور تضاد، محذور تعاند و منافرت بین حکم از جهت تعاند بین دو دایی بود، دو دایی مختلف متغایر برای دو حکم چون قابل تحقق نیست، دو حکم مجهول به خاطر این دودائی هم، دودائی متغایر و متعاند هم قابل جمع با همدیگه نیستن. قبلا اینجور توضیح داده شده که بنابر این که حکم عبارت باشه، وجوب عبارت باشه از بعث اعتباری، حرمت عبارت باشه از زجر اعتباری، حقیقت حکم اعتبار محض نیست، مجرد اعتبار نیست، بلکه اعتبار مقید به داعی خاص هست، اعتبار به غرض این که باعث امکانی درست بکنه برای مکلف در ایجابیات، اعتبار به این غرض به این داعی که زاجر امکانی درست بکنه برای مکلف در مقام امتثال. این دو دایی در مورد واحد، دو دایی که شیء هم زاجر امکانی به شیء واحد تعلق بگیره، هم باعث امکانی برای شیء واحد درست بشود، اینها قابل اجتماع در خارج نیستند. چون قابل اجتماع در خارج نیستن، این بس، این زجری که به خاطر به خاطر این دودائی از معتبر، از مولا محقق می شود، این دوتا هم در کنار هم دیگه جمع نمی شود. تعاند بین دودائی در تحقق خارجی باعث می شود دو جعل، دو اعتبار مقید به این دودائی متعاند هم قابل جمع نیستن، نه قابل جمع نباشن. تعاند بین دودائی اقتضای این مطلب رو میکنه. روی حساب دوتا حکم به این دودائی قابل جعل نیست ولو متعلق حکم رو ما عناوین بگیریم، بحث اعتباری بر اساس همونی که مرحوم اصفهانی فرمودن متعلق بحث اعتباری هم عناوین هم، نه وجودات خارجی. ولو متعلق عناوین هم باشن، ولی حقیقت بحث که اعتبار مطلق نبود، اعتبار به دایی خاص بود، چون این دو دایی قابل تحقق نیست، بحث مجهول به خاطر این دودائی هم یا بحث و زجر مجهول به خاطر دودائی متعاند هم قابل تحقق نیست. ولی این در این که تعاند به لحاظ دایی روی این مبنا پیاده می شود که حکم عبارت باشد از بحث و زجر اعتباری. ولی بنابر این که حکم عبارت باشد از اراده و کراهت نفسانی، روی این شعر با صرف نظر از اشکالات مبنایی، بنابر این که حکم عبارت باشد از بحث و زجر از اراده و کراهت نفسانی، دلیل امتناع از این به این تقریب، دلیل سوم به این صورت تقریب می شود که با توجه به این که تحقق اراده در این قسمت از فرمایش مرحوم ایروانی استفاده میشه، با توجه به این که تحقق اراده در برای مولا احتیاج دارد به تصدیق به فایده، متوقف بر تصدیق به فایده در اون فعل مراد هست دیگه، نسبت به فعل واحد تصدیق به سلا، تصدیق به فساد، اینا با همدیگه قابل جمع نیستن. تعبیری که مرحوم ایروانی داشت این بود که یا باید تصدیق به سلا بشود یا تصدیق به فساد یا لا هازا و لا زاکه، اینا که با همدیگه جمع نمیشوند. بنابر این که حقیقت حکم اراده و کراهت نفسانی باشد، اینجا دو تا ولو متعلق اراده عنوان باشد، فعل خارجی نباشد، متعلق اراده، متعلق کراهت عنوان باشد، فعل خارجی نباشد، ولی تعلق اراده به عنوان متوقف بر این هست که مولا تصدیق به فائده در اون مراد بالعرض داشته باشد دیگه. ولی مراد بالعرض اگر فایده نداشته باشه، تصدیق به فایده نداشته باشه، که مولا نسبت به او اراده ای نمی کنه. به ملاحظه این که متوقف هست اراده بر تصدیق به فایده و در ایجابیات اراده متوقف هست بر تصدیق به وجود سلاح در فعل، و در کراهت متوقف هست به تصدیق به فساد در فعل، چون نسبت به مراد و مکروه بالعرض معنا ندارد، هم تصدیق به فایده، هم تصدیق به صلاح و مصلحت، هم تصدیق به مفسده، چون معنا ندارد، روی حساب اراده و کراهت به فعل واحد متعلق نمیشه. ولی دو تا عنوان باشه، متعلق اراده، متعلق کراهت را عناوین بدانیم، نه وجودات خارجیه، مراد به ذات، مکروه به ذات همون عناوین هستن، ولی به عنوانم که تعلق میگیره به خاطر تصدیق به فایده در ناحیه مراد بالعرضه. بر این اساس با توجه به فرمایش مرحوم ایروانی در اون بحث تعلق در ذیل مقدمه اول، دلیل سوم بر امتناع بنابر این که حقیقت حکم اراده و کراهت باشد لا بحث و زجر اعتباری، اینجور توجیه میشه. اینم دلیل سوم که با تفکیک بین دو مبنای حقیقت حکم بحث و زجر اعتباری و مبنای حقیقت حکم اراده و کراهت نفسانی است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.